بسم الله الرحمن الرحیم. مسئلتون من افراد خیار الشرط ما یضاف البیع الیه و یقال له بیع الخیار و هو جایز عندنا کما فی التذکره و عن غیرها الاجماع علیه. یکی از مسائل مربوط به خیار شرط مسئله بیع الخیار هست. بیع الخیار در واقع از مصادیق خیار شرط حساب میشه. بیع الخیار بیعیه که درش خیار شرط، خیاری در واقع شرط شد. از جمله موارد خیار شرط بیع الخیار. بیع الخیار که حالا بیعی اضافه شده به خیار برای سهولت این کار انجام میشه و معروف شده و مصطلح شده دیگه به این بیع الخیار، بیعی که خیار درش باشه، خیار درش شرط شده. اما به هر بیعی که درش خیار شرط شده باشه که بیع الخیار گفته نمیشه. بیع الخیار یک مصداق خاصی، یکی از افراد بیعی است که درش خیار شرط شده. حالا ببینیم که بیع الخیار چیه و به چه صورت خیار درش شرط شده، با چه قیدی، با چه خصوصیتی. می‌فرماید که بیع الخیار اینه که بایع که بیع رو انجام میده به مشتری، بایع به مشتری شرط میکنه که من هر وقت که ثمن تو رو آوردم، پولت رو آوردم یا مالی رو که دادی و این جنس من رو خریدی من به برگردوندم، اون وقت معامله فسخ بشه یا منفسخ بشه. یعنی من این حق رو داشته باشم که اعمال خیار بکنم با برگردوندن ثمنی که تو من دادی. حالا اینکه تفسیر این بیع الخیار به چه صورت هست، این خیار که قرار داده شده آیا این خیار معلق هست به یک فرد خاص، به یک قید خاص یا شرط خاص، خیار مشروط به یک شرط خاصیه، همچنان که به اما مشروط به خیار، خود خیار هم مشروط هست، یا اینکه خیار مطلق اعمال خیار مشروطه، یا اینا. حالا فروزش میرسیم. فعلا مرحوم شیخ این رو بعدن مطرح کرده، ما هم انشاءالله همونجا این رو واردش میشیم، الان تفصیلا بحثشو نمی کنیم. اجمالا فقط بیع الخیار یعنی بایع به مشتری بگه که هر وقت من ثمنت رو آوردم، معامله رو در مبیع رو به من برگردونی. یعنی معامله انگار که فسخ شد. خب یک ابهامی درش هست به این صورت، اما حالا این دقیق تر تفسیرش به چه صورته که آیا این مشکلی نداره به این صورت یا داره، اینا رو انشالله احتمالات و صورش رو میرسیم. من افراد خیار شرط ما یضاف البیع الیه، از جمله افراد خیار شرط اون خیاریست که بیع، لفظ بیع، اضافه میشه بهش، اضافه میشه، نسبت داده میشه به بیع الخیار. و یقال له بیع الخیار. خب ترکیب بیع الخیار یک ترکیب اضافی. حالا ایشون فرمود من افراد خیار شرط ما یضاف البیع الیه. حالا شاید دقیق ترش این باشه که بگیم بیع الخیار از مصادیق بیعیست که مشروط به خیار هست، نه اینکه بیع الخیار از بیع الخیار و از مصادیق خیار شرط باشه. حالا البته ایشون به گونه ای گفته که راه فرار هم براش هست. فرمود من افراد خیار شرط ما یضاف البیع الی، از افراد خیار شرط اون خیاریه که بیع بهش اضافه شده و یقال له بیع الخیار، و به این گفته میشه، یعنی به این خیاره گفته میشه بیع الخیار. خب البته حالا بگذاریم، چندان ارزش نقاش ترش نیست. و هو جایز عندنا کما فی التذکره، و این به خیار جایز، به خیار جایزه یا خیارش هست. سیاق عبارت اقتضا میکنه که هو بخوره به این خیارش هست، خیارش هست، خیار شد، این شرط خیار کردن به این صورت جایز هست. سیاق این رو اقتضا میکنه، اما ظاهرن و هوه ضمیرش باید بخوره به بیع الخیار. خود بیع الخیار چیه؟ جایز، یعنی همچین بیعی رو انجام دادن با این شرط بیع خیار، حالا شرطش هم که خاصه که میرسی، جایز هست. همدن ها کما فی تذکره، چون که در تذکره آمده، در تذکره چی اومده؟ عندنا گفته که جایزون عندنا و ان غیرها الاجماع علیه. خب هم عبارت تذکره دلالت بر اجماعی بودن نزد امامیه داره، عندنا وقتی میگه نزد ما امامیه، و هم عبارت غیر تذکره مثل عبارت خلاف، عبارت هایی که در کتب دیگر اومده مثل جواهر مرحوم ابن برانج در مسالک، در موارد دیگر، در اونجا صریحا گفته اجماع روش هست بر این بیع خیار، یعنی بر صحتش، جوازش اجماع وجود داره. خب دیگه حالا مسئله چون ادعای اجماع شده و مخالفی هم درش نیست، هرچند حالا این چون از مصادیق خیار شرط هست دلیل خاصی هم وجود نداره بر بطلانش، بلکه به عکس، به خصوص ادله این رو اثبات میکنه علاوه بر ادله عامه که اصل خیار شرط رو به عنوان اینکه یک شرطی در ضمن عقد اون رو دلالت بر جوازش داره، و ادله باز خاصی که کلن هر خیار شرطی رو دلالت داره بر صحتش، علاوه بر اون ادله اخصی هم وجود داره که مخصوصا خیار شرط هایی که به صورت بیع الخیاریه، در بیع الخیار چون این شرط هایی هست، اونها رو داله و جوازشه که میرسیم. و لذا شیخ میفرمان که ولو اجماع رو ادعا کردند و نقل کردند اجماع رو، اما قبل از این که به اجماع نوبت برسه، اصل همان عموماتیه که قبلا گذشت، عمومات مربوط به صحت یا جواز هر اشتراطی به جز موارد استثناء که در اونجا در ابتدای بحث خیار اونجا تا حدی مورد بحث قرار گرفت. اونجا هم شیخ گفت اصل همان عمومات هست به اضافه بعضی نصوصی که خاص هستند و اشتراط خیار رو تجویز و تصویق می کنن. حالا علاوه بر همونها باز در خصوص همین بیع الخیار هم نصوصات اخصی وجود داره که نسبت به خیار شرط خاص هست، یعنی اخص از نصوصیه که خیار شرط رو تجویز میکنه، خیار شرط هایی که با خصوصیت بیع الخیاری هست. اینها رو که حالا الان بهش میپردازیم. حالا اولیشون تفسیر میکنه که بیع الخیار چیه که توضیح دادیم. و هو ایبی شیئا و یشترط الخیار لنفسه مدتا به یرد الثمن فیها و یرتجع المبیع. بیع الخیار اینه، اینجا دیگه خود بیع الخیار را داره تفسیر میکنه به این که ایبی و ایبی به تعبیل مصدر میره، یعنی بیع او شیئا. پس بیع الخیار شده از مصادیق بیع، بیع مشروط به خیار. عبارت بالا به گونه ای بود که بیع الخیار را از مصادیق خیار شرط، البته عرض کردیم که مضاف الی را اگر بگیریم بیع الخیار، این خیاری که مضاف الیه بیع الخیار هست، بله اون خیار میشه گفت که منظور از اون خیار خیار خاصیه، خیار خاصی که اون خیار خاص در هر بیعی باشه اون بیعه میشه اسمش بیع الخیار، که عرض کردیم اونجا رای فرار یا در واقع توجیه داره کلام شیخ، تناقضی بین اونجا و اینجا وجود نداره. اینجا بیع الخیار رو داره تفسیر میکنه، اون والا خیاری که در بیع الخیار هست رو گفت از مصادیق خیار هست. و هو یبیع شیئا، و این بیع الخیار اینه که شیئی را بفروشه و یشترط الخیار لنفسه مدتا و برای خودش، یعنی بایع خیار را شرط کنه. اینجا گویا این وسط بایع ذینفعه و شارط و مشروط له، بایع مشروط علیه مشتریه، بایع این را فروخته، برای خودش یک راه در واقع فسخ قرار میده، اگر پشیمان شد بتونه مالش رو که فروخته برگردونه پس بگیره. و یشترط الخیار لنفسه مدتا، البته باید یه مدتی رو مشخص بکنه، چون ما قبلا هم در اصل خیار شرط گفتیم که باید مدت معلوم باشه که تا چه مدت این شخص میتونه خیار داشته باشه. و یشترط الخیار لنفسه مدتا، شرط خیار کنه برای خودش در یک مدتی، مدت معین البته ها، نه به صورت مطلق باشه، مدتا نکره باشه و نه، مدت مشخص. به یرود در سمن فیها، خیار به این نحو شرط کنه، به این که شرط کنه خیار رو به این صورت، تفسیر اون شرط خیاره هست. به یرود در سمن فیها، به این که رد کنه سمن رو، برگردونه بای سمن رو، برگردونه به مشتری، سمن مشتری رو بای برگردونه، فیها در اون مدت، و یرتجع المبیع و مبیع رو پس بگیره، سمن رو برگردونه مبیع رو پس بگیره. خب جا داشت شیخ همینجا این روی مقدار تفصیل میداد و اون وجوه مختلفی که به خیار قابل توجیه به اون وجوه یا تفسیر به اون احتمالات هست، اونها رو باید بیان میکرد صورش رو، بعد وارد ادله میشد. ایشون اول ادله رو میگه، بعد اون وقت وجوه و صور مختلف رو بیان میکنه، تا اونجا اون وقت بحث میکنه کدوم صورت. مرحوم امام در کتاب بیعش برعکس همون صور رو در ابتدا بیان کرده و تفسیر کرده دقیقا که مراد چیه و کدومش میتونه صحیح باشه. حالا ایشون میفرمان که ول اصل فیه بعد العمومات المتقدمه فی الشرط النصوص المستفیضه، ول اصل فیه بعد العمومات المتقدمه، دلیل اصلی در بیع الخیار بعد از عموماتی که در اصل مربوط، در واقع عموماتی که مربوط به اصل اشتراط شروط و جواز شرط کردن، عموماتی که حال در بحث شروط خواهد آمد. در ابتدای بحث خیار شرط هم شیخ به اونها اشاره کرد، بعد از اونها نصوص مستفیضه. حالا این نصوص هم عرض کردیم بخشی از این نصوص اختصاص داره به خیار شرط و بعضی از این نصوص هم مربوط به خود بیع الخیار هست که الان اینجا اونا رو میخواد بگه. منظورش از نصوص مستفیضه همین است، نصوصی که مربوط به خصوص بیع الخیار هست. منها موثقت و اسحاق ابن عمار قال حدثني من سمع ابا عبد الله علیه السلام یقول، به من حدیث کرد، این رو نقل کرد، گفت به من کسی که شنیده بود که ابی عبدالله علیه السلام یعنی امام صادق علیه السلام می فرمان و سأله رجلون و انا عنده، اون شخصه که سامع این قضیه است، قول امام هست، در حالی که یک کسی ازش، یه مردی ازش سوال کرده بود و این شخص سامع در نزد اون بوده، اون این رو میگه. یقول و سأله رجل سمع ابو عبدالله علیه السلام، یقول ابو عبدالله و سأله، در حالی که سأله رجل و انا عنده، مردی ازش پرسید در حالی که من پیشش بودم، اون کسیه که میشنوی و به این اسحاق ابن عمار نقل میکنه این رو. قال رجل مسلمون احتاج الى بیعدارهی، مرد مسلمانی احتیاج پیدا کرد به فروش خونش. و جا الى اخی، خب این خونش رو پولش رو احتیاج داشت، فعلا چون پولش رو احتیاج داشت خونه رو میفروشه تا رفع احتیاج بشه، منتها خونه هم احتیاج داره، امیدوار هست که بعد از اینکه احتیاجش برطرف شد به پول این خونه، بتونه پول خونه رو جور کنه و خونه رو برگردونه دوباره. لذا این خونه رو میفروشه با این شرط که اگر پولش رو برگردوند به مشتری، خونه رو پس بده. رجل مسلم احتاج الى بیع داره، فجاء الى اخی فقال له ابيع كداري هذا و تكون لك احب الي من ان تكون لغيرك. این و ان تكون عنی در تقدیر هست در اینجا، و این که این مال تو باشه این محبوب تر هست، بیشتر دوست دارم مال تو باشه تا این که مال غیر تو، من این رو میخوام بدم به تو، بفروشم به تو، مال تو باشه بهتره، نزد من محبوبتره از این که خونه رو بسپارم دست کس دیگر، البته با علا انتشترده، با این شرط که تو شرط کنی لی، انتشترده لی اینجا در حقیقت یعنی شرط بکنی به نفع من، به من، برای من همچین قولی رو بدی که انی ازاجه تو که به سمنه ها الى سنتن ترد دوها علی، که من هر وقت که سمنش رو تا یک سال، البته تا یک سال، هر وقت سمنش رو آوردم به تو، دادم به تو، ترود دو علیه، این رو برمیگردونی به من خونه رو. فقال لا بس به خاص، این از امام پرسی جریان اینه به این صورت معامله بکنیم جایزه، درسته یا درست نیست؟ فقال علیه السلام لا بس به خاص، اینجا امام فرمود اشکالی نداره، در واقع امام امضا کرده کاری که انجام میشده، چه بسا رواج هم داشته همچین معاملاتی، این رو از امام میپرسه ببینه که جایزه یا جایز نیست، امام اجازهش رو صادر میکنه، جایز جوازش رو بیان میکنه و تنفیذ میکنه یا نافذ بودنش رو امام اعلام میکنه. لا بأس به هازا ان جاء بثمنها ردها علیه، این بأسی بهش نیست، اگر سمن اون دار رو اوورد که رده و علیه ردش میکنه اون دار رو، علیه یعنی علال بایه اون رجل. خب قلتو اینجا اونی که این جریان رو میشنوه میپرسه قلتو فنه ها کانت فی هل غله، اینجا ظاهران کسی که میشنوه کسی نیست که این سوال رو کرد و جوابش رو گرفت، اون بغل دستیش که سامع این جریان هست و این رو نقل میده به روایت میکنه به اسحاق، اسحاق ابن عمار، ظاهران اونه مراد. قلتو فعنه ها کانت فی هل غله، خب این خونه رو که حالا میخواد حس بده یه منافعی داشت، منافعش چی میشه؟ منفعت هایی که برده از این خونه، درآمدی داشته، فرض کنید تجاره داده، پول در برده. خب این خیار داشت، خیار موقعی بود که سمنش رو برگردونه، بایه سمن مشتری رو بده، پول خونه رو که داد خونه رو بتونه پس بده. خب تو این خونه اگر درآمدی داشت، این درآمد مالکیه، کانت فنها کانت فیل غله، در این خونه غله بوده. حالا ممکنه حتی در این خونه یک زراعتی بوده، باقی بوده، چیزی بوده، یا اصلا منافع دیگری بوده. لمن تکون الغله، این غله مالکیه، فقال للمشتری، امام فرمان که مال مشتریه. بعد برای تأییدش یا به نوعی در رفع استبعاد از این قضیه فرماید که الا ترا انها لو احترقت کانت من ماله، با من شاهد در واقع میاره برای اینکه این رو تأیید کنه. چی رو؟ اینکه این غله مال مشتریه. فرماید که تو مگر نه اینه که اگر این خونه سوخته بود از مال کی میرفت؟ از مال مشتری میرفت. مل لهل غرم لهل غنم، یه قاعده ایه، غرامت اگر و خسارت اگر گردن کسی باشه، غنیمت و منفعتش هم مال اونه. الخراج به زمان قاعده دیگری هست. حالا امام اینجا میفرمان که مال مشتری غله، همچنان که اگر خسارتی دیده بود باز به گردن مشتری بود و این مشتری باید این رو خسارتش رو متحمل بشه. یعنی اگر خونه به فرض به طور کلی هم تلف می شد، حالا بنا بود که وقتی رد سمن کرد باید وقتی سمن مشتری رو برگردون، مشتری قول داده بود که خونه شو بهش بده، حالا اگر خونه تلف شده از بین رفته باید عوضش رو، مثلش رو، یا حالا قیمتش رو، البته در خونه که قیمی هست قیمتش رو بهش بپردازه. و روایت معاویه ابن میسره قال سمعتو، البته این روایت به لحاظ سندی چندان قوی نیست، اما خب به من یک روایت قبلی موثقه بود، روایت بعدی هم که میاره صحیح هست. این روایت وسط یه مقدار درجهش پایین تر از این دوه. و روایت معاویه ابن میسره قال سمعت ابا الجارود یسأل ابا عبدالله علیه السلام عن رجل باعدار له من رجل، از ابا الجارود شنیدم که از ابی عبدالله علیه السلام هم صادق میپرسید در خصوص مردی که باعدار له خونش رو فروخ، من رجلن، به کس دیگر، و کان بینه و بین الذی اشتری منه الدار خلطه، فشرط انک ان اتیتنی بمالی ما بین ثلاث سنین و دارو داروک فاتاه بماله. خب مشتریش با این بایه گویا یک اختلاط و رفاقتی بینشون و صداقتی بوده این مردی که خونه رو فروخت، بین این مرد و بین اون کسی که خونه رو ازش خرید خلطه یعنی همون معاشرت رفاقت صداقتی بوده. و شرط انک این اتیتنی به مالی ما بین ثلاث سنین فتارو داروک و شرط اون مشتری. اینجا الان مشتری هست که داره شرط میکنه که اگه مال من رو دادی آوردی بین این سه سال بین ثلاث سنین، ظرف سه سال اگر ثمن این خونه رو که مال منه مال من بود اگر پس آوردی فتارو داروک، خب این خونه مال توه، فتاهو به ماله، مالش رو آورد. کیو بایه که ثمن رو گرفته بود. فقال له شرطو یعنی استحقاق داره لهو، شرطی رو که کرده حالا مستحقش، یعنی حق داره که حالا حقیه که به گردن مشروط علی هست. که مشروط علی کی بود؟ مشتری. قال له ابو الجارود فإن هذا الرجل قد أصاب في هذا المال في ثلاث سنين، این مردی که اون رو خریده قد أصاب في هذا المال، در این مال بالاخره منفعتی رو برده، اصابت کرده در این مال، یعنی أصاب یک منافعی رو بهش رسیده و برخوردار شد در این طی این سه سال استفاده کرده، منفعتی رو برده، منافعی که برده. این مالکیه. قال هو و ماله، فرمود که مالشه، یعنی این مال مالش بوده، بنابراین هر منفعتی که برده مال خودش. البته احتمال هم داره که هو به همون مالی که بهرهی که استفادهی که برده به اون بخوره، یعنی اون مصاب مثلا. حالا اولی دارم بهتره. و قال علیه السلام ارأیت لو ان الدار احترقت من مال من کند تکون دار دار المشتری. امام فرمان که به من بگو ارأیت اخبرنی، اگر خونه سوخته بود از مالی کی بود؟ مال مشتری بود. گویا این مفروغانه بوده و مسلم بوده که مالی را که خریده اگر سوخت و قرار بود که هر وقت بای ثمنش رو آورد این خونه رو برگردونه یا این مال رو، خب بنابراین خسارتش پای همون مشتریه، حالا که خسارت پای اونه منفعت هم باشه. الخراجو به زمان من له الغرم له الغنم تکنو دار دار المشتری، دار دار مشتری است. و عن سعید ابن یسار فی صحیح فی صحیح، از روایت های قبلی بهتره، هم به لحاظ سند بهتره و شاید گفت به لحاظ مضمون و محتوا هم یه مقدار پربارتر هست. قال قلت لعبی عبدالله، این روایت این رو میگه، یه اجمال روایت رو از خارج بگم چون در فهم این روایت بعضا ممکنه بعضی ها دچار اشتباه هم شده باشن یا بشن. این روایت میگه که این سعید ابن یسار از امام صادق علیه السلام میپرسه که ما با مردم عراق تجارت میکنیم، به وشرا انجام میدیم و سود هم میکنیم، تو هر ده درهم، ده دینار، تو هر ده درهم مثلا ما دو درهم سود میکنیم یا سه درهم، ده درهمی رو میفروشیم و به قیمت دوازده درهم، سیزده درهم، ولی خب معامله رو به صورت نسیه هم انجام میدیم، خب در ازای این عجلی که قرار دادیم، خب ثمن جنسی رو که فروختیم هم بیشتر لحاظ میکنیم. انا نخالط اناسا من اهل السواد او غیرهم فنبیعهم و نربح علیهم فی العشره اثنی عشره و ثلاثه عشر. ما از اهل سواد اونا نخالط مخالطت داریم، یعنی باشون معاشرت داریم، با اهل سواد یا غیر اهل سواد، با اهل عراق یا غیر اون. اهل سواد دیگه معروفه به اهل عراق، سواد منظور عراقه، به این دلیل که این عرب های که از عربستان، خب که بیشتر حالت بیابان و صحرای بیا و علف بود، بیشتر وقتی وارد عراق می شدن از دور این سرسبزی و دار و درخت انبوه عراق که به خاطر اون دجله و فرات بوده، بین این دجله و فرات، خب عراق از دور سرسبز دیده میشه و این سبزیش به سیاهی میزده. من دیدم بعضی از حضرات اهل سواد رو به اهل آفریقا معنا کردن، آفریقایی ها، این یه مقدار عجیب بود. انا نخالط اناسا من اهل سواد او غیرهم فنبیعهم و نربح علیهم فی العشره اثنی عشر و ثلاثه عشر. خب میفروشیمش بهشون و سودم میگیریم در حد 10، 12، 13. خب و نوآخر ذلک فیما بیننا و بینهم از سنت و نهبه، و نوآخر ذلک فیما بیننا و بینهم، این رو به تأخیر میندازیم. چی رو؟ این سمن رو، گرفتن این پولش رو، سمنش رو، یعنی در واقع تعجیل سمن، تعجیل با همزه، تأخیر سمن، نسیه میفروشیم. معامله دینی هست، یعنی ما نقدن میدیم، مبیع رو میدیم، اما نقدن که یعنی به صورت حالی مبیع رو بهشون میدیم، اما پولش رو براشون مهلت میدیم تا یک سال، و حالا یک سال کمتر بیشتر. خب به این صورته. پس این سوال مورد سوال هست، البته سوال ادامه داره. و یک تو بولنا رجل منهم. خب این رو الان از امام میپرسه که به این صورت معامله میکنیم، بعد اون شخصه چون دراهمی رو که باید به ما بده، خب قراره تا یک سال بهش مهلت دادیم این دراهم رو بده، اومد و نداد، این جنس ما رو گرفت و برد دراهم رو، بابا ما برای اینکه حالا در واقع یک چیزی، یک وثیقه، یک گروهی داشته باشیم، خب میتونستیم گروه بگیریم ازشون یک چیزی، اما به جای این کار اونا خونه یا زمینی که دارن اون رو به ازای همون دراهمی که به ما بدهکار هستن به ما میفروشن، اما شرط میکنن، میفروشن اما شرط میکنن که ما این رو میفروشیم به این شرط که اگر دراهم شما رو دادیم، یعنی پول این خونه رو، پول این زمین رو که به شما فروختیم، به شما دادیم، خونه مال ما باشه، یعنی برگرده به خودمون. در واقع گویا این کار، این بیع این خونه از سوی اون مشتریه که نسبتا خریده، بیشتر به این جهته که بایه اول که اینها مالشون رو فروخته به صورت نسیه، اون در واقع یک وثیقه‌ای داشته باشه، دراهم رو که ندادن حداقل عوضش چیزی به ازای اون در دست اینها، تحت اختیار اینها باشه و مال خودشون هم باشه. اما این بیشتر برای کسب جلب اعتماد و در اینه که خاطر بایه راحت باشه، و الا چه بسا اون شخص اصلا که مالش رو، خانش رو یا زمینش رو اون مشتریه که به این فروخ چندانم خودش راضی به این نباشه، خونه رو لازم داشته باشه، منتها فعلا میفروشه به این تا یک وثیقه برای بایه باشه، و هر وقت که پول رو بود خونه رو برگردونه. ببینید و یک تو لنا رجل من هم علا داره او عرضه ازالک المال الذي فيه الفضل الذي اخذ من ناشراءن به انهو باع و قبض السمن من. یکی از اونایی که این رو مال ما رو خریده، یکی از اون خریدارها، حالا هر کسی که خرید، حالا اگر چند نفرن یکیشون این کار رو میکنه یا اگر یه نفر، همون یه نفر یک توبولنو می نویسه، این رو قولنامه میکنه روی همون روی خانش یا روی عرضش، قولنامه تنظیم میکنه، می نویسه در واقع، می نویسه چی می نویسه؟ نسبت به اون دارش یا عرضش مورد معامله، معامله ای که از طرف اون خریداره میخواد صورت بگیره، این معامله رو انگار انجام میده، یه بیعی صورت میگه رو دار، رو عرض، و این رو می نویسه یک تو بلنا رجل من هم علا داره او عرضه، اون تا اون دار یا عرض عرضشش به اندازه همون مالیه که ما بهشون فروختیم، ما مال خودمون رو فروختیم به فرض کن اسبمون رو بهشون فروختیم، فرض کن 100 دینار این یا حالا دینار درهم ارزش داشته که حالا ارزشش هم با سود، با همون میزان سودی که ما می‌خواستیم ببریم، به همون ارزش، به همون میزان، به همون مبلغ خونه رو که به همون مبلغ می‌ارزه می‌نویسه یک توبو حالا داره او عرضه به ذالک المال، به همون مالی که الذی فیه الفضل که درش ارزش بیشتر بود، الذی اخذ منا که از ما خرید، اخذ منا شراعن، همون مال ما رو که شراعن از ما گرفت، پس اون مالی که دارشون ارزشون به مقدار همون مالیه که از ما خریدن به لحاظ قیمت و ارزش، یک تو چی؟ یک تو به انهو با و قبض از سمنمه، می نویسه که این شخص با کی؟ اون رجله، اون مشتریه، مشتری مال ما که به ما حالا مبلغش رو به دهکار بود، خونهش رو به ما فروخت و می نویسه که این رو فروخت به انهو با و قبض از سمنمه و سمن رو، سمنش رو قبض کرد، گره قرض سمن کرد یا نکرد؟ این بله همون درهمایی که بنا بود بده حالا به هم حساب میکنه به عنوان سمن برای این دار یا ارزی که فروخت، پس انگار که سمن رو قبض کرد دست خودش، البته به این هست، ولی خب به این صورت اینها با هم جای همدیگر رو پر میکنن. فنعیده انجا احوه بالمال، حالا میگه اینجا ما بهش وعده میدیم، اینجا ما وعده میدیم، یعنی انگار اون شرط کرده که ما اینجا مشروطون علیه ماییم، اون مشروط الله، اون این وسط نفع میبره از این شرط، فنعیده ما هم قبول میکنیم شرطش رو و وعده میدیم، میپذیریم، انجا احوه بالمال الى وقت بیننا و بینهم ان نرد علیه الشراء، اگر اون مال ما رو تا اون وقتی که بین ما و بین اونها این قراری که داشتیم، وقتی که گذاشته بودیم، قرار کرده بودیم، اگر تو این وقت یا تا این زمان تا یک سال مال ما رو، دراهمی رو که به ما باید میداد، ثمن این مالی که بهشون فروختیم، این رو اوورد، نعیده چی؟ ان نرد علیه الشراء، وعده دادیم بون که برگردونیم علیهش را، یعنی معامله رو پس بزنیم، نرد علیهش را، معامله رو برگردونیم، یعنی پولش، مالش رو بهش، معامله ای که میگه یعنی همون معامله دوم، خانه یا زمینی رو که به ما فروخت بهش برگردونیم، شرائمون رو، شرائ خودمون رو برگردونیم، شرائ خونه رو، یعنی فسخ کنیم، به هم بزنیم. حالا فا اینجا الوقت ولم یه اعتناب دراهم فا ولنا، اگر آورد که ما خونه رو بشه برمیگردیم، اما اگر چنانچه دراهم ما رو نیاورد، بدهی ما رو نداد، فا اینجا الوقت ولم یه اعتناب دراهم، البته بدهی که دیگه منظور بدهی نیست، یعنی همون پول اون خونه، پول اون خونه رو که نیوبون اون وقت با بلن اون خونه مال ما میشه، اون ارز، حالا مال که دار باشه یا ارز باشه. و ما ترافی ها در شرا از امام کسب در واقع تکلیف میکنه که به چه صورت. فقال ارا انهو لکه ایلم یفعله، امام این رو تایید میکنه، امضا میکنه این کاری که رخ میداده. میفرماید که نظر من اینه که ارا انهو لک، یعنی اون مال مال توه، خونه یا زمینی که از اون مشتریت خریدی مال تو، الم یفعله یعنی اگر انجام نداد اون رو، چی رو؟ یعنی دراهم رو نیاورد. و اینجا اول مال موقت فرود دهله، اگر اون مال رو که موقت هم هست یعنی براش وقت تعیین وقت شده، الموقت داره که داما، اگر این رو نیاورد، اگر آورد که فرود دهله بهش برگردون، فرود ده اون مال رو علی. پس مال اون وقت یعنی مالی که براش تعیین وقت شده، این مال رو تو اون مدت اگر آورد فرود ده علی بهش برگردون، چون که اون خیار فسخ انگار داشته. و عن ابی الجارود عن ابی جعفر قال ان بعت رجلا علی شات فان اتاک بمالک و الا فالبیع لک. روایت دیگری هم مختصر همون مضمون رو افاده میکنه، این هم از ابی الجارود از امام باقر علیه السلام، که اگر با یه مردی معامله کردی، بیعی رو انجام دادی روی یک شرط، با شرطی همین مثل شرط خیار، و این عطا که به مالک، اگر مالت رو آورد که آورد جزای جزای این اینجا در تقدیر هست، و این عطا که به مالک خب و به خواب نعمت، و الا فلبی اولک، و اگر نبی مال توه، فلبی اولک یعنی تو این مالک این بیعه، این بیعه رو بیعه مال توه، حق توه. پس بنابراین حالا که استحقاق این بیعه رو داری، یعنی استحقاق چی رو داری؟ ثمن این مبیعت رو، وقتی بیعه رو استحقاق داشته باشی یعنی استحقاق عوض رو داری در ازای مبیعی که معوضی که به مشتری دادی. اذا عرفت هذا فتوضیح المسئله يتحقق بالكلام في امور. حالا این جلسه بعد انشاءالله این را توضیح میدیم. الحمد لله رب العالمين.